صبحانه با خبر امروز.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify.
درخواست جو بایدن و کامالا هریس از آمریکایی‌ها برای اتحاد و یکپارچگی. دونالد ترامپ اما میگوید کار هنوز تمام نشده. واکنش‌های بین‌المللی به اعلام پیروزی جو بایدن، ایران آن را فرصتی برای جبران گذشته خواند. آلمان از آغاز فصلی تازه و هیجان انگیز میگوید. واکنش بی سابقه رسانه‌های بزرگ آمریکا و شبکه‌های اجتماعی در قبال دونالد ترامپ در مطرح کردن ادعاهای بی اساس همراهی نمی‌کنیم.
حتی نسبت به اون اوایل هم انقدر حجم مریض‌ها زیاد نبوده. وضعیت
و عبور تعداد مبتلایان به کووید 19 در جهان از مرز 50 میلیون تن. با وجود افزایش مداوم مرگ و میر در ایران، استاندار تهران میگوید تعطیلی دو هفته‌ای منتفی است. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح خیر میگم. کسانی که به من رأی ندادن را دشمن نشماریم، آنها هم شهروندان آمریکا هستند. این بخشی از سخنرانی پیروزی جو بایدن بود، سخنرانی که در فضای باز یک پارکینگ عمومی در شهر ویلمینگتون در ایالت دلاور ایراد کرد و در آن بارها و بارها خواستار اتحاد و یک پارچگی همه شهروندان ایالات متحده و کنار گذاشتن اختلافات شد. آقای بایدن با تشکر از حمایت آمریکایی‌های آفریقایی تبار تأکید کرد که او هم هرگز این بخش جامعه را تنها نخواهد گذاشت. رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده همچنین با خطاب قرار دادن طرفداران دونالد ترامپ گفت سرخوردگی ناشی از شکست را درک می‌کند، اما حالا وقت آرامش و شنیدن صدای یکدیگر است. آقای بایدن در حالی روی این موضوع تاکید کرد که دونالد ترامپ هنوز حاضر به پذیرش شکست نشده که هیچ، حتی با چندین توییت پیاپی از برنامه تیم حقوقی‌اش برای شکایت به دادگاه و دیوان عالی خبر داده، باز هم با ادعای تقلب گسترده و البته تاکنون بدون ارائه هیچ مدرکی. همزمان و در حالی که دونالد ترامپ در یکی از آخرین اقداماتش پیش از اعلام نتیجه انتخابات خروج آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس را نهایی کرد، کامالا هریس یار انتخاباتی آقای بایدن و نامزد پست معاونت ریاست جمهوری، رأی آمریکا به جو بایدن را آری گفتن به امید، علم و حقیقت توصیف کرد. گزارش از مهدی بیگی رو ببینیم تا به گفتگوی بیشتر بپردازیم.
اینجا می رقصند، آنجا می رقصند، همه جا می رقصند. طرفداران جو بایدن سر از پا نمی شناسند. تقریبا در همه ایالت‌های آمریکا جشن و شادی جریان دارد. بعد از کارزار و انتخاباتی جنجالی، حالا حتی کرونا هم جلودارشان نیست. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب و کامالا هریس یار انتخاباتیش هم حال خوبی دارند. به ویژه خانم هریس که حالا با انتخاب جو بایدن اولین زن در تاریخ آمریکا خواهد بود که به زودی به عنوان معاون رئیس جمهوری قسم می‌خورد. او هنگام معرفی رئیس جمهوری منتخب جو بایدن را التیام بخش نامید.
شما با انتخابتون پیام روشنی فرستادید. شما امید، اتحاد، نجابت، دانش و بله، حقیقت رو برگزیدید.
دموکرات‌ها بعد از تأیید پیروزیشان در پنسیلوانیا از مرز 270 رأی عبور کردند و کمی بعد هم با بردی دیگر در نوادا خیالشان راحت شد. آقای بایدن در اولین سخنرانیش بعد از اعلام پیروزی آرای 74 میلیونی خود را بی سابقه توصیف کرد. اما از نظر او حالا وقت التیام است.
از همون اول گفتم که میخوام این کارزار آمریکا رو نمایندگی کنه و این کار رو هم کردیم. میخوام کابینه دولت این شکلی باشه و خطاب به کسانی که به پرزیدنت ترامپ رأی دادند میگم من نارضایتی شما رو امشب درک میکنم. من خودم دو تا انتخابات رو باختم، اما حالا بیایید به همدیگه یک فرصت بدیم.
برای دونالد ترامپ و طرفدارانش اما این شکستی بزرگ است و به این زودی ها حاضر به قبول آن نیستند. با دیدن رقص و پایکوبی طرفداران جو بایدن به نظر خشمگین تر هم شدند. آقای ترامپ همچنان با توییت های مختلف اتهام هایی را مبنی بر تخلف و تقلب رقیب مطرح می کند. شکست دونالد ترامپ مقابل جو بایدن او را به فهرست رئیس جمهوری هایی که تنها یک دوره در کاخ سفید بودند اضافه می کند. فهرستی با تنها 11 عضو. هنوز نتایج آرای 4 ایالت مشخص نیست و شمارش همچنان ادامه دارد. اعلام نتایج پایانی ممکن است چند روز دیگر هم طول بکشد. دونالد ترامپ نتایج انتخابات در بعضی از ایالات را به چالش کشیده. بازشماری آرا در جورجیا ادامه دارد و آقای ترامپ خواهان بازشماری آرا در ویسکانسین هم شده. مقام های مختلف پیروزی آقای بایدن را به او تبریک گفتند. از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، و اورزولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و چندین کشور و نهاد دیگر. البته مقام‌های بعضی از کشورها مثل روسیه و برزیل همچنان سکوت کردند. احتمالاً منتظر نتایج نهایی و روشن شدن تکلیف دعاوی حقوقی هستند. اما بعد از پیروزی اولویت تشکیل کابینه است. سایت پولیتیکو از قول منابع نزدیک به جو بایدن گزارش داده که او در نظر دارد کابینه متنوع از افراد پیشرو، میانه رو و حتی برخی از جمهوری خواهان تشکیل دهد. بسیاری از مهاجران اما چشم به راه لغو فرمان مهاجرتی هستند. فرمانی که آقای ترامپ بلافاصله بعد از رسیدن به قدرت و برای جلوگیری از ورود مهاجرانی صادر کرد که تروریست های اسلامگرا می‌خواندشان. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، 20 ژانویه 2021 جو بایدن و کامالا هریس سوگند می‌خورند. بعد از آن احتمالاً کار این طرفداران به جای رقص و پایکوبی پیگیری وعده ها خواهد بود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مردم این کشور برای 35 کرسی مجلس سنا هم رأی دادند. با محمد قائدی گفتگو می‌کنیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه ایالتی واشنگتن در آمریکا. آقای قائدی، دموکرات‌ها خیلی امیدوار هستند تا آرای سنا رو هم به دست بیارن. اگر این اتفاق بیفته چه تأثیری بر آینده سیاسی آمریکا خواهد داشت؟
بله، ببینید، اگر که دموکرات‌ها بتونن مجلس در واقع سنا رو هم به دست بگیرن و این وابسته الان به انتخابات دور دومی که در جورجیا اتفاق خواهد افتاد، اگر به دست بگیرن ما در آمریکا دولت یک پارچه خواهیم داشت. دولت یک پارچه زمانیه که کنگره از یک طرف و رئیس جمهور از یک طرف هر دو از یک حزب هستن. در این صورت رئیس جمهور مانعی برای اجرای سیاستاش نخواهد داشت، به خصوص یک چیزی که اینجا مهمه، بحث بودجه است. معمولا رئیس جمهور برای اعمال سیاستاش به بودجه نیاز داره و سنا اگر هم حزب رئیس جمهور نباشه ممکنه که مانع ایجاد کنه، در حالی که وقتی که دولت یک پارچه است سنا میتونه با تصویب سریعتر بودجه هایی که رئیس جمهور نیاز داره کمک کنه به اینکه همه چیز سرعت بگیره.
خب آن روی سکه، اما آقای قائدی، اینه که جمهوری خواهان سنا رو تصاحب کنن، شرایط آقای بایدن چگونه خواهد شد با یک مجلس سنای جمهوری خواه؟
به شکل معمول زمانی که دو حزب مختلف کنترل سنا و ریاست جمهوری در اختیار دارن، ما میگیم که دولت در واقع تقسیم شده است. در این صورت خیلی بستگی به شخصیت رئیس جمهور داره، اینکه اون شخصیت کسیه که میتونه اجماع ایجاد کنه یا کسیه که در واقع دائما میخواد بر مواضع خودش پافشاری کنه. ما با شناختی که از آقای بایدن داریم اینه که ایشون سابقه کار فراجناحی رو داره، اون چیزی که در آمریکا بهش میگن بای پارتزنشیپ. بنابراین در موضوعات مهمی مثل مسئله مثلا کرونا یا بحث اقتصادی احتمالاً خیلی سریع عمل کنن کنگره و ریاست جمهوری و مشکلی نباشه. مواردی که ممکنه مورد اختلاف طرفین باشه به خصوص در حوزه سیاست خارجیه، مثلا توافقی که آمریکا با ایران انجام بده. ما یادمون باشه در سال 2015 زمانی که آقای اوباما میخواست برجام رو امضا کنه، کنگره جمهوری خواه بود و نمیپذیرفت. بنابراین آقای در واقع اوباما این رو نتونست در کنگره تبدیل به یک معاهده کنه. در اون صورت آقای بایدن ممکنه موانعی در این حوزه ها داشته باشه.
بحث دیگه که وجود داره آقای قائدی این هستش که شما به بحث بودجه اشاره کردید که به هر حال باید یک جایی در سنا تصویب بشه، بحث انتخاب وزرا هم در این میان هست و اینکه به هر حال سنا روی اونها هم باید نظر بده، و مهمترین قسمت اینه که چقدر فکر میکنید با یک سنای جمهوری خواه آقای بایدن بتونه به وعده هایی که داره الان میده یا وعده هایی که در طول دوران انتخاباتی اعلام کرده چقدر فکر میکنید اونها رو بتونه محقق کنه؟
اتفاقا به موضوع خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید آقای بایدن اون کسانی رو که در کمپینش دارن فعالیت میکنن و اون کسانی که کاندیداهای احتمالی این مشاغل هستن کسایی هستن که مورد توافق کنگره هم هستن. مثلا در مورد پست وزیر خارجه از یک کسایی نام برده میشه مثل آقای کریس مورفی که الان خودش در واقع سناتور هست، یا آقای کونز که خودش الان سناتور هست. بنابراین آقای بایدن کسانی رو به کنگره معرفی خواهد کرد که الان دارن باش کار میکنن و اینها مورد توافق کنگره هستن. آدمای عجیب غریب و خارج از ساختاری رو معرفی نخواهد کرد در این مشاغل. بنابراین من فکر نمیکنم از اون نظر به اصطلاح وزرا ایشون مشکلی داشته باشه با کنگره جمهوری خواه.
فکر میکنین که افراد یعنی کاندیداهای جمهوری خواه هم به عنوان وزرا معرفی کنه اگر که به هر حال به اون داستان برسیم؟
بعید نیست آقای بایدن، چون قبلا ایشون سابقه کار با کاندیداهای جمهوری خواه رو زمانی که خودشون سناتور بودن خیلی داشته. بعید نیست آقای بایدن، چون این شعار رو میده که ما باید آمریکا رو درمان کنیم، ما باید آمریکا رو دوباره متحد و یک پارچه کنیم، بحث قرمز و آبی نیست. شاید ایرون به ایشون در وزارتخونه های مثلا مثل وزارت مسکن که الان شخصی که داره کار میکنه یک جراحی هست که رقیب آقای ترامپ بود در مقدماتی های سال 2016، شاید مثلا ایشون آقای بایدن ایشون رو ابقا کنه برای اینکه نظر مسیحای ایونجلیکا رو جذب کنه و نشون بده به آمریکایی‌ها که به عنوان به دنبال در واقع درمان آمریکا و کار فراحزبی و فراجناحی هست. اما به اصطلاح مهمتر از اون اینه که آقای بایدن در طی سالها نشون داده همیشه که کار با حزب مخالف براش سخت نیست و حزب مخالف رو به عنوان شیطان تلقی نمی‌کنه. اون تلقی که در 4 سال گذشته در آمریکا از حزب دیگه ایجاد شده یک تلقی شیطان هست که آقای بایدن خیلی قائل به این نیست.
به هر حال این هم نظر شماست که آقای ترامپ حزب رقیبش رو حزب شیطان میدونه، اما بحثی که الان وجود داره و مشخصه اینه که آقای ترامپ هنوز نتیجه این انتخابات رو نپذیرفته و شکایت داره. پیش بینی شما از طرح این شکایت چیه و به نظر شما به کجا خواهد رسید؟
ببینید آقای ترامپ میتونه بر به اصطلاح 3 تا منبع تکیه کنه. یکی طرفداراش هستن یا بهشون اینجا میگن ترامپ بیس، قسمت دوم حزب هست و قسمت سوم دادگاه ها هستن. ما اگر از دادگاه ها بخوام شروع کنم، ایشون در دادگاه ها نتونست نتیجه تا الان بگیره و بعیده از طریق دادگاه ها بتونه نتیجه بگیره در آینده هم، چون اختلاف در ایالت مختلف هست، یعنی یک ایالت نیست. سال 2000 انتخاباتی که برگزار شد بین آقای الگور و آقای جورج بوش، در واقع آقای جورج بوش در یک ایالت فلوریدا برنده انتخاب شد و یکی از وزرا سکرتری آف استیت بهش میگن، در اون ایالت آقای جورج بوش رو برنده اعلام کرد و بعد دستور بازشماری داده شد کیس رفت به دیوان عالی، توی دیوان عالی 5-4 به نفع آقای جورج بوش رأی دادن که جلوی بازشماری آرا گرفته بشه. اما الان بحث یک ایالت نیست، ما الان پنسیلوانیا رو داریم، نوادا رو داریم، آریزونا رو داریم، جورجیا رو داریم، بحث ویسکانسین رو داریم. ایالت متعددن و اختلاف آرا در سال 2000 زیر 1000 عدد بود. الان اختلاف آرا در بعضی از ایالت ها بالای چند ده هزار رأیه، یعنی این احتمال خیلی قوی نیست. از طرف دیگه آقای ترامپ تا الان نتونست شواهدی رو نشون بده به دادگاه ها که اون شواهد تایید کننده تقلب گسترده باشه که نتایج انتخابات رو تغییر بده. بنابراین از طرف دادگاه ایشون شانسی نداره. من گمان میکنم که آقای ترامپ در حزب جمهوری خواه هم شانسی نداره. ممکنه که ایشون متکی بشه به بیسش یا طرفداران خودش برای اینکه به شکل خیابانی اعتراض کنند به نتایج انتخابات.
محمد قائدی همراه ما بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ایالتی واشنگتن در آمریکا. به دنبال پیروزی جو بایدن در انتخابات ایالات متحده، حسن روحانی از دولت آینده آمریکا خواست از آنچه که فرصت پیش آمده برای جبران اشتباهات گذشته خواند استفاده کند. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد که کشورش همواره به تعهدات خود پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود می‌داند. از سوی دیگر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پیام توییتری و تمسخرآمیز آیت الله خامنه ای بحث انتخابات در جمهوری اسلامی را تنها یک شوخی خواند. همزمان واکنش های بین المللی به نتیجه انتخابات آمریکا ادامه دارد و از جمله آلمان آن را نوید بخش، فصلی نو و هیجان انگیز توصیف کرد. گزارش از ایلیا جزیری ببینیم و سپس بیشتر صحبت میکنیم.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اعلام پیروزی جو بایدن در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی و واکنش‌های جهانی که در پی داشت. در ایران رهبر جمهوری اسلامی باز هم تلاش کرد انتخابات آمریکا را کم اهمیت جلوه دهد، این بار با توییتی به زبان انگلیسی.
اوضاع در ایالات متحده و اونی که خودشون درباره انتخاباتشون میگن یک نمایشه. این بخشی از چهره زشت لیبرال دموکراسی در ایالات متحده است. با صرف نظر از نتیجه، یک مسئله بسیار روشن وجود داره که همون انحطاط سیاسی و مدنی و اخلاقی نظام آمریکاست.
او پیشتر در سخنانی موضع مشابه اعلام کرده بود.
پیدا نمی‌کنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضی ها همین دور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری.
این مواضع واکنش توییتری وزیر امور خارجه آمریکا را در پی داشت که شخص آیت الله خامنه ای را خطاب قرار داد.
به شخصه میلیون ها دلار از مردمت به سرقت بردی. انتخاباتت شوخی است. صدها تن از نامزدی در انتخابات محروم شدند. مردمت امروز گرسنه هستند، چون میلیاردها دلار برای جنگهای نیابتی با هدف حمایت از نظامت هزینه می کنی. آمریکا دارای بزرگترین ملت در کل تاریخ بشریت است. ما از روزی که مردم ایران به خواستهای خود برسند استقبال می کنیم و تو این را می دانی.
اما موضع‌گیری دولت ایران آشکارتر و تا حدی مثبت‌تر بود. رئیس جمهور ایران سیاست‌های آقای ترامپ را پرآسیب توصیف کرد و از جو بایدن خواست آنچرا که اشتباهات گذشته توصیف کرد جبران کند. سخنان مشابهی که یک روز پیشتر هم مطرح کرده بود
و این تجربه 3 ساله براشون درسی باشه که انشالله دولت آینده آمریکا در برابر قانون و مقررات تسلیم باشه و برگرده به همه تعهدات خودش.
سیاست فشار حد اکثری دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی از میانه های دوره ریاست جمهوریش با اعلام خروج از توافق اتمی موسوم به برجام آغاز شد. توافقی که از ابتدا گفته بود آن را ضعیف می داند. جمهوری اسلامی خواهان بازگشت آمریکا به این توافق است. خواسته ای که در توییت اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم دیده می شود. در منطقه اما امارات متحده نخستین کشوری بود که به آقای بایدن تبریک گفت، از راه توییتی که محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی منتشر کرد.
به جو بایدن به خاطر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کاملا هریس معاون رئیس جمهوری تبریک میگویم. صادقانه برای آنها موفقیت و برای مردم آمریکا پیشرفت بیشتر آرزو میکنم. امارات و آمریکا دوستی تاریخی و اتحادی راهبردی با یکدیگر دارند که به توسعه آن در مرحله آینده ادامه خواهیم داد.
اسرائیل که از حمایت‌های گسترده و نامحدود دونالد ترامپ برخوردار بود، هم به جو بایدن تبریک گفت. نخست وزیر اسرائیل در پیام خود از آقای ترامپ هم تشکر کرد.
جو، ما یک دیگر رو از 40 سال قبل میشناسیم. ما روابط گرمی داریم و میدانم که یکی از دوستان بزرگ اسرائیل هستی. بنابراین امیدوارم با همکاری شما و کاملا هریس روابط ویژه میان دو کشور را باز هم تعمیق دهیم. به نام خودم و همه شهروندان اسرائیل بار دیگر از رئیس جمهوری ترامپ به خاطر دوستی بزرگی که با کشور اسرائیل و با من به صورت شخصی نشان داد، به او به خاطر شناسایی اورشلیم و بلندی‌های جولان به عنوان بخشی از اسرائیل، موضعش در برابر ایران و توافق‌های تاریخی صلح و توسعه و همپیمانی میان ایالات متحده و اسرائیل در سطح بی‌سابقه‌ای تبریک می‌گویم. متشکرم رئیس جمهور ترامپ.
در اتحادیه اروپا هم که سیاست‌های آقای ترامپ باعث فاصله گرفتن روزافزونش از واشنگتن شده، آلمان پیروزی جو بایدن را نوید بخش فصلی تازه و هیجان انگیز در روابط دو سوی اقیانوس اطلس توصیف کرد. همه اینها در حالی است که در میان قدرت‌های جهانی، روسیه و چین هنوز درباره نتیجه انتخابات آمریکا اظهار نظر نکرده‌اند. شاید مسکو و پکن هم مثل میلیاردها نفر در جهان منتظر 20 ژانویه و مشخص شدن تکلیف ساکن 4 سال آینده کاخ سفید به شکل رسمی هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
واکنش‌های جهانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو به بحث و گفتگو می‌ذاریم همراه با کامبیس قفوری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای قفوری، شماری از رهبران اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه و از طرف دیگر کانادا پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو تبریک گفتند. آینده روابط اروپا با آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
در پهنه اروپا اگر بعضی از کشورها رو مثل لهستان که روابط خیلی نزدیکی داشتن با دولت ترامپ مستثنا بکنیم، بقیه کشورهای اروپایی، مخصوصا اونهایی که اعتقاد داشتن به یک پارچگی اتحادیه اروپا، میشه گفت که شادمان شدن از اینکه آقای بایدن آمد و ترامپ رفت. در دوران 4 ساله آقای ترامپ اروپا چندان روابط گرمی نداشت. کشورهای بدنه اروپا با ایالات متحده، خروج آمریکای تحت ریاست جمهوری آقای ترامپ از توافق پاریس یکی از این مسائل بود که بسیار آزرده کرد رهبران اروپایی رو. مسئله انتقاد از اروپایی‌ها در مورد قدر و سهم ناتو مسئله دیگری بود. در کنار اونها تحریم لوله گاز نورد استریم 2 باعث شد که مقام‌های آلمانی بسیار برافروخته بشن و بگن که آمریکا داره در مسائل داخلی ما دخالت می‌کنه در اروپا. و این رو در واقع خب ما می‌دونیم که سیاستمداران اروپایی یه مقداری پالیتیکال کارکتن به اون نزاکت دیپلماتیک رو رعایت میکنن و مستقیم نمیگن نظرشون رو، اما یک مقایسه نشون میده این نظر رو. برای مثال آقای راسموسن، لارس راسموسن، نخست وزیر پیشین دانمارک که تا همین 2019 نخست وزیر بود و معمولا از این حرف ها نمیزد، توییت های خیلی تندی رو خطاب به آقای ترامپ نوشت در همین 24 ساعت و 48 ساعت گذشته و به او توصیه کرد که محترمانه از قدرت بره کنار. در اسکاندیناوی هرچقدر سیاستمداران موقعی که در مقام قدرت هستند رعایت میکنن، موقعی که میشن شهروند سیویل دیگه اون ملزومات رو رعایت نمیکنن. من فکر میکنم همین مقایسه نشون میده که نگاه اروپایی ها چیست. اینجا در کشوری که من زندگی میکنم، وزیر دادگستری اظهار امیدواری کرده، تبریک گفته به خانم هریس آقای بایدن و اظهار امیدواری کرده که آمریکا برگرده به توافق پاریس. من فکر میکنم که یک نور امیدی برای اروپایی ها ایجاد شد که اون روابط گرم ترانس آتلانتیک دو سوی اقیانوس اطلس دوباره در دوران آقای بایدن برگرده و دولت او برگرده به توافق‌های بین‌المللی.
آقای قفوری، به غیر از کشورهای اروپایی، کشورهای عربی و خاورمیانه هم چشم انتظار نتیجه این انتخابات بودند. نتیجه پایانی این انتخابات چه تأثیری بر این کشورها خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم دقیقاً برعکس اون چیزی که در مورد اروپا بحث کردیم، الان کیس عربستان سعودی و اسرائیل هست. برای مثال عربستان سعودی روابط بسیار گرمی داشت با دولت آقای ترامپ، سلاح رو دریافت کرده بود با سخاوتمندی، البته چون قبلا در دولت آقای اوباما چندان به راحتی سلاح به عربستان سعودی فروخته نمی‌شد. روابط گرم‌تر شد حتی تا جایی که عربستان چشمش رو بست بر انتقال پایتخت اسرائیل به اورشلیم، انتقال سفارت آمریکا همینطور به اورشلیم از تل آویو و زمینه بلندی‌های جولان. ببینید اینها رو واکنش نشون داد، ولی واکنش خیلی جدی نبود. آن سویتر در اسرائیل هم به همین صورت آقای نتانیاهو تبریک گفت به آقای بایدن. رئیس جمهور اسرائیل هم تبریک گفت که مقام بیشتر تشریفاتی است، اما باز پوشیده نیست که حمایتی که این 4 سال آقای ترامپ کرد از اسرائیل در مسائل بسیار متعدد بین المللی باعث میشه که ما اینطور فکر کنیم که دولت آقای نتانیاهو هم چندان از رفتن آقای ترامپ و آمدن آقای بایدن خوشحال نیست. با این حال او رو دوست قدیمی خطاب کردن، هم نخست وزیر و هم رئیس جمهور اسرائیل، و ابراز امیدواری کردن که ارتباط ادامه پیدا بکنه. در آن سوی خاورمیانه خب ما میدونیم که رهبران جمهوری اسلامی هستن که اونها به نظر میرسه که از رفتن آقای ترامپ بیش از همه خوشحاله.
خب شما اشاره کردین به رهبران جمهوری اسلامی ایران، خودش و مقامات در حقیقت ادعا میکنن که ساکن کاخ سفید هیچ فرقی براشون نمیشه که چه کسی باشه، چون بر سیاست‌های اون کشور تأثیری نداره، اما از انتخاب جو بایدن همونطور که شما گفتید خوشحال شدن و واکنششون دادن. نگاه شما به آینده کوتاه مدت ایران با این انتخاب چیه؟
من فهم کنم بله، همطور که اشاره کردید به واکنش ها بسیار دوگانه است. هم ابراز خوشحالی میکنن که آقای ترامپ رفته، هم سعی میکنن که اینطور بیان بکنند که هیچ فرقی نمیکنه براشون چه کسی در کاخ سفید باشه، اما خب تفاوت داره. در 2.5 سال گذشته مخصوصا آنچنان فشاری بر اقتصاد ایران آمد که به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی خیلی بتونه این شرایط کنون رو ادامه بده، و البته نباید امیدوار هم باشه به اینکه در کوتاه مدت اتفاق خاصی بیفته، چون تا آقای ترامپ قدرت رو تحویل بده میشه ماه ژانویه. از ماه ژانویه که آقای بایدن بیاد، من فکر نمی‌کنم که اولویتش این باشه که در قدم اول در کاخ سفید روابطش با جمهوری اسلامی رو برگردونه به دوران اوباما. مسائل داخلی داره، مسئله ویروس کرونا رو داره، مسئله بسیاری از پیمان‌های بسیار مهم بین‌المللی رو داره که به اونها برسه، و بعد احتمالاً میاد سراغ مسئله برجام و جمهوری اسلامی، و هیچ کس نمی‌دونه، ممکنه که در این راستا شروطی رو هم برای جمهوری اسلامی بگذاره. بعضی از این شروط ممکنه خیلی دلپذیر نباشن برای حاکمان جمهوری اسلامی، برای همین سعی کردن که هر دو طرف قصه رو بگن و اینطور واکنش نشون بدن.
کمیس غفوری بود، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم فنلاند. اما جمعه شب و به دنبال تکرار ادعاهای بدون مدرک دونالد ترامپ مبنی بر به سرقت رفتن انتخابات، چندین شبکه تلویزیونی آمریکا پخش این سخنرانی را متوقف کردند. قطع پخش سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا از سوی شبکه‌های تلویزیونی کاری اگر نبی سابقه دست کم سابقه بود. این در حالی است که مدتی است شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر هم با زدن برچسب‌های روی بسیاری از پست‌های دونالد ترامپ نسبت به صحت یا گمراه کننده بودن محتوای آنها هشدار می‌دهند. گزارشی در این زمینه ببینیم، بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
در حالی که شمارش آرا در جورجیا و چند ایالت دیگر همچنان ادامه داشت، نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز نامشخص بود و حتی پیشبینی آن هم کار آسانی نبود. هنوز سیلی از تعداد بی‌سابقه آرای پستی به سمت حوزه‌ها جاری بود، اما این هم مانع تکرار ادعای پیروزی زود هنگام از سوی دونالد ترامپ نشد. بدون ارائه هیچ مدرک و دلیلی ادعا کرد که دموکرات‌ها برای رساندن جو بایدن به کاخ سفید دست به تقلب گسترده زدند.
اگر رأی‌های مجاز رو بشمرین، من به راحتی برنده میشم. اگر آرای غیر قانونی رو بشمرین، اونا ممکنه انتخابات رو بدزدن.
این ادعاهای بی‌اساس باعث شد که چندین شبکه تلویزیونی آمریکا پخش سخنرانی رئیس جمهوری را قطع کنند.
ما این کارو کردیم چون بخش زیادی از اونچه که رئیس جمهوری آمریکا داشت میگفت نادرست بود و ما نمیتونستیم اجازه پخشش رو بدیم.
دی گرچه بلافاصله بعد از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری دونالد ترامپ در چندین ایالت کلیدی پیش افتاده بود، اما با شروع شعارهای پستی که عمدتاً از سوی رأی‌دهندگان دموکرات ارسال شده بود، رفته رفته پیشتازیش را از دست داد.
اصلاً عجیب نیست. خود پرزیدنت ترامپ به طرفدارانش گفت که پستی رأی ندن.
نیویورک تایمز نوشت که بیانیه رئیس جمهوری درباره روند انتخابات آکنده از دروغ بوده. در رسانه‌های اجتماعی فیسبوک اعلام کرد که ادعای پیروزی از سوی دونالد ترامپ زود هنگام بوده. توییتر هم در کنار توییت دونالد ترامپ هشداری قرار داد و محتوای پیام را گمراه کننده دانست. حتی بعضی از متحدان جمهوری‌خواه ترامپ هم ادعای بی‌اساس رئیس جمهوری درباره تقلب گسترده انتخاباتی را زیر سوال بردند.
شواهد رو نشون بدین. ما امروز هیچ مستند و مستدلی ندیدیم. میخوام بدونم ادعاهاش بر چه اساسی بوده.
در فیلادلفیا، مرکز پنسیلوانیا، جایی که رقابت به اوج حساسیت رسیده، دموکرات‌ها خواستار شمارش تک تک آرا شدند.
در آمریکا رأی مردم مقدسه. مردم این کشور خواسته‌هاشون رو اینطور اعلام می‌کنن.
جو بایدن بار دیگر خواستار شکیبایی مردم شد.
از همه می‌خوام که آروم باشن. همه مردم آرامششون رو حفظ کنن. پروسه کار در جریانه و شمارش آرا داره کامل میشه و به زودی نتیجه رو می‌فهمیم.
پیش از پایان شمارش آرا در پنسیلوانیا، در حالی که به نظر می‌رسید آقای ترامپ برتری شکننده‌ای دارد، گروهی از طرفدارانش به خیابان آمده و خواستار توقف شمارش رأی‌ها شدند. آقای ترامپ در حالی خواستار توقف شمارش آرا در پنسیلوانیا شد که همزمان خواستار ادامه شمارش در آریزونا بود، جایی که امیدوار بود بتواند از رقیبش پیشی بگیرد.
به نظرم دادخواهی‌های زیادی رو در پیش خواهیم داشت. چون کلی مدرک داریم، کلی سند داریم. احتمالاً کار به دیوان عالی می‌کشه. معلوم میشه.
ترامپ از طرح چندین شکایت به دادگاه‌ها خبر داده بدون آنکه برای ادعایش مبنی بر تقلب پایه‌ای حقوقی و محکمه پسند ارائه دهد. حتی پس از شمارش همه آرا ممکن است اعلام نتیجه رسمی این انتخابات نزدیک و جنجالی مدتی طول بکشد، چرا که احتمال بازشماری برخی آرا و دعواهای حقوقی دور از ذهن نیست.
اردوان روزبه، روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی همراه ماست. آقای روزبه، نقش رسانه‌های بزرگ در انتخابات آمریکا رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در واقع اگر بخوام بگم دو دسته در انتخابات آمریکا در این دوره نقش بسیار اساسی بازی کردن، که دسته اول این رسانه‌های بزرگ یا مس مدیاها بودن. اونا با نوع برخوردی که به شمارش آرا داشتن و به نوعی انتخاب بعضی از مسائل به عنوان موضوعات برگزیده یا هایلایتد کمک کردن به اینکه گروه‌های مختلفی بتونن بیشتر خودشون رو نشون بدن، و این یک بار دیگه اثبات کرد که مدیا و رسانه در ایالات متحده آمریکا میتونه کنترل کننده و تغییر دهنده نظر مردم و یا همچنین در واقع تغییر مسیر نگاه مردم به اتفاقاتی باشه که در دوروبر افتاده.
به نظر شما این رسانه‌ها آیا خددهی هم داشتن در این انتخابات؟
واقعیت اینه که من رسانه‌ای در جهان نمی‌شناسم که بگیم موضع‌گیری نداره و اصلاً رسانه‌ای بدون موضع وجود خارجی نداره. خب بعضی از اونها به طور رسمی موضعشون رو اعلام می‌کنن و بعضی از اونها نه. از جمله مثلا در طول سال‌های گذشته CNN همیشه سعی می‌کرد که موضع بی‌طرفی داشته باشه، ولی پس از انتخابات 2016 تقریبا به طور رسمی همونجوری که فاکس نیوز موضع مشخصی به نفع جمهوری‌خواها داشت، CNN هم سعی کرد به نفع دموکرات‌ها باشه و حتی روبروی رئیس جمهور 45 آمریکا آقای ترامپ بایسته و اثبات بکنه که به هر صورت موضع روشنی داره. حقیقت اینه که اونها همیشه موازی رو داشتن، اما بعضی کمرنگتر بهش پرداختن و بعضی بیشتر. من به شجاعت میتونم که رسانه بیطرف وجود خارجی نداره.
آقای روزبه، به غیر از رسانه‌های بزرگ که هر کدام یک تیم و یک سیاست بزرگ اونها رو حمایت و هدایت میکنه، خب رسانه‌های تک نفری هم وجود داره در شبکه‌های اجتماعی به صورت خاص. کارکرد و نقش شبکه‌های اجتماعی رو در این انتخابات چطور ارزیابی می‌کنید؟
همونجوری که در ابتدای بحث اشاره کردم، گفتم دو مجموعه و دو جریان و فرآیند نقش اساسی در انتخابات این دور بازی کردن. بخش دومی که می‌خواستم بهش اشاره کنم جامعه مجازی یا سوشال مدیا بود. در واقع جامعه مجازی در این دور انتخابات
اثبات کرد که جزء اتفاقاتی است که باید روش حساب بشه. فراموش نکنید که در سال 2016 خود آقای دونالد ترامپ یکی از ابزارهای مهمی که داشت توییتر بود و اون بیشترین ارتباطش رو و بیشترین اطلاع رسانیش رو در مورد سیاست‌هایی که داشت از طریق توییتر اعلام میکرد، به خاطر اینکه باور داشت که یعنی موضوع فیک نیوز رو مطرح کرد و از ابزار سوشال مدیا استفاده کرد و به تبع خیلی هم موفق بود، به خاطر اینکه ارتباط مستقیمی رو کاملا با خودش با مردم بدون هیچ واسطه ایجاد کرده بود. اما نکته دیگه در همین انتخابات هم همین بود، یعنی همین ابزار نقش بسیار مستقیمی رو بازی کرد در برابر خود ایشون و همچنین در بین مردم، یعنی مردم هم به نوع خودشون رو در این دوره رسانه میدونستن به خاطر ابزارهایی که دیگه فقط مختص رسانه‌های بزرگ نیست، یعنی مس مدیا یا رسانه‌های اصلی جریان‌های اصلی نبودن که ابزارها رو داشتن. شما توی مخصوصا من این چند روزه که هر شب و هر روز دوربر کاخ سفید بودم، همونجا که میدیدید یک مجموعه رسانه‌ای که به تجهیزات و ابزارهای بزرگی مسلح و آماده بود برای اینکه بخواد یه پوشش زنده بده، یه دونه دوربین موبایل و یک شهروند عادی که میتونیم بگیم نشانه های در حال وجود روزنامه‌نگاری شهروندی بودن، همون کار رو انجام میدادن و چه بسا خیلی هاشون مخاطبان بیشتری داشتن. ما بعضی از موارد رو داشتیم که هزاران بار یک مطلب بازنشر شده، هزاران بار یک ویدیو دیده شده، که این خودش میتونه یک ابزار رسانه‌ای قوی باشه که در دوره‌های آتی به نظر میرسه که سیاستمداران خیلی مسیر رو باید جدی‌تر فرض کنن.
همطور که شما به درستی اشاره کردید، دونالد ترامپ یکی از ابزارهای مهم اطلاع رسانیش توییتر بود. در این روزها هم آقای ترامپ مثل همیشه از توییتر استفاده کرد و چندین توییت نوشت، همچون اعلام برد در این انتخابات یا اظهارات دیگه، که البته بیشتر اونها از سوی توییتر برچسب راستی آزمایی و درست آزمایی گرفت. چند روز قبل هم زمانی که آقای ترامپ در حال سخنرانی بود، رسانه‌های بزرگ، رسانه‌های تصویری بزرگ صدای او را قطع کردند. این اتفاقات چه تأثیری بر جایگاه ریاست جمهوری خواهد داشت؟
نوع روابط آقای ترامپ با رسانه‌ها، چه رسانه‌های از جریان اصلی و چه در سوشال مدیا، با تمام رئیس جمهورهای قبلی ایالات متحده آمریکا فرق می‌کرده و این بدون هیچ بحثی میشه گفتش که ایشون نوع ارتباطش رو کاملاً خارج از چهارچوبه و قواعدی که ریاست‌های جمهوری قبلی در آمریکا رعایت می‌کردن انجام داد. اون در ادبیاتش و نوع روابطش سعی کرد همیشه اون جوری استفاده بکنه که خودش میخواست. به طبع طبیعی هستش که شما باید منتظر این باشید که وقتی پیامی رو بدون پشتوانه بزنید، منتظر باشید که به هر حال یه همچین چیزی رو توییتر بهش اضافه کنه. اما در نظر بگیرید که به هر حال در طول سالهای گذشته آقای دونالد ترامپ از شبکه‌های اجتماعی به بدی یاد کرده و همچنین رسانه‌های اصلی رو فیک نیوز خطاب کرده، که به طبع میتونه موضع‌گیری‌های اونها رو هم در بر داشته باشه.
اردوان روزبه همراه ما بود، روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی. پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همانطور که انتظار می‌رفت با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد، که در شبکه‌های اجتماعی اغلب به شدت از رئیس جمهوری کنونی یعنی دونالد ترامپ انتقاد کردند. در همین حال کاربران زیادی هم از دیدگاه‌های موافق یا مخالف در این باره به ابراز نظر پرداختند، که هومن عسکری به بخشی از اونها می‌پردازه. هومن، از نظر کاربران ایرانی‌ها درباره این انتخابات بگو.
رویا، همونطور که تو هم گفتی، ابتدا بذار به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره بکنیم که در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر مثلا که اونجا فعال‌تر هستن، خیلی‌هاشون عضویت دارن، به رغم اینکه در ایران این شبکه اجتماعی فیلتر هست، از شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس جمهوری و خیلی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی. حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک و مشاور حسن روحانی، در واکنش به انتخابات آمریکا و اعلام نتایج شمارش آرا نوشته که با همت ملی و غیرت اسلامی در برابر آمریکای ترامپ ایستادیم و سرخم نکردیم. اگر بایدن بیاید به او هم می‌گوییم که آزموده را آزمودن خطاست. میثم مطیعی، یکی از کاربران موسوم به ارزشی، هم در توییتر نوشته که به قول یکی از رفقا، مشکلات ایران یک جو همت می‌خواهد، نه یک جو بایدن. او از کسانی هستش که از دولت حسن روحانی انتقادهای زیادی رو داره و معتقده که مسائل ایران سرمنشأش داخل کشور و نه بیرون از کشور. و کاربر دیگری در واقع خود آیت الله خامنه‌ای در صفحه توییترش نوشته که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر این است که ما سیاست‌های ظالمانه آنها را قبول نکردیم. تنها راه برطرف کردن این دشمنی این است که مایوسشان بکنیم از اینکه بتوانند ضربه اساسی بزنند.
هومن، در مقابل کسانی که از این فرصت برای انتقاد از دولت کنونی آمریکا و سیاستاش استفاده کردن، شماری هم میگن پیروز اصلی این میدان دموکراسی آمریکا بود، گرچه دونالد ترامپ همچنان به دنبال این هست که ثابت کنه در این انتخابات تخلف صورت گرفته.
بله بله، یکی از کسانی که در این باره صحبت کرده و در توییتر نوشته آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هست که در توییتی خطاب با آیت الله خامنه‌ای نوشته که شما شخصا صدها میلیون دلار از مردم خود دزدیده اید. انتخابات شما با صدها نامزد که حتی از شرکت در انتخابات رد صلاحیت شدند یک شوخی است. اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی هم نوشته که امیدوارم شاهد تغییر سیاست‌های مخرب آمریکا و بازگشت به قانون و تعهدات بین‌المللی و احترام به ملت‌ها باشیم. و کاربر دیگری هم از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا نوشته است که تو از بایدنی که اربابانش 42 سال پیش امروز تو را رقم زدند دفاع می‌کنی و من از ترامپی می‌نویسم که امروز مرا فریاد میزند. هیچ میهن پرست واقعی این را فراموش نمی کند که در سکوت خبری دنیا ترامپ از آبان 98 نوشت و از نوید قهرمان یعنی نوید افکاری حمایت کرد. او نوشته که بازی هنوز تمام نشده. و در نهایت کاربری نوشته که هفته پیش که انتخابات آمریکا برگزار نشده بود، 80-90% از مردم کشور از جمهوری اسلامی و مقاماتش به نوشته او متنفر بودند و حالا که انتخابات آمریکا برگزار شده هم 80-90% مردم همچنان از جمهوری اسلامی و مقامهایش متنفر هستند. نتیجه انتخابات فقط بر محتویات جیب رژیم و طرفدارانش مؤثر است، بر بحرانها و مشروعیتش هرگز.
من سپاسگزارم که نظر کاربران رو برای ما مرور کردی. در حالی که افزایش مداوم آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه دارد، استاندار تهران تعطیلی 2 هفته پایتخت و سایر شهرهای استان را منتفی دانست. این در حالی است که حتی بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، شناسایی روزانه مبتلایان جدید به 10,000 تن و آمار مرگ و میر روزانه به 500 نفر نزدیک شده. همزمان مجموع آمار مبتلایان در جهان از 50 میلیون تن گذشته و چندین کشور از جمله پرتغال هم به برقراری منع رفت و آمدهای شبانه و سایر محدودیت‌ها روی آوردند. در میان چین از نتایج موفقیت‌آمیز یکی از واکسن‌های تولیدیش خبر داده. بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارش از مهران کریمی.
تداوم شیب سعودی کرونا در ایران و پایین آمدن سن مبتلایان.
حالا سن درگیری بیماری ما اومده سنهای جوان‌تر و واقعا توی دوره من خودم تو خیابون راه میرفتم اصلا مردم نه ماسکی نه احتیاطی و بیشترم اینا متاسفانه جوان‌ترا بودن که احتیاط نکردن، که الان اون احتیاط نکردن عواقبش شد این که ما تعداد مراجع کننده همون خیلی بیشتر شده متاسفانه.
و ما در یک جنگ تمام عیار با بیماری به سر میبریم.
وزارت بهداشت ایران دیروز تعداد قربانیان کووید 19 طی 24 ساعت را بیش از 450 نفر اعلام کرد.
دیروز تا کنون 9236 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2712 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5523 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری هستند.
رئیس نظام پزشکی ایران هم از پرشدن ظرفیت اتاق‌های ICU خبر داد و از اعمال محدودیت‌های جدید مرتبط با کرونا استقبال کرد. محدودیت‌هایی که قرار است در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی به اجرا در بیایند، مانند تهران که به چهارراه
تبادل کرونا معروف شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با تایید محدودیت‌های جدید خواستار نظارت سختگیرانه مسئولین بر روند اجرای آنها شد. با این وجود به اعتقاد بسیاری محدودیت‌های جدید پاسخگوی شیوع افسار گسیخته کرونا در کلان شهر تهران نیست و خواستار تعطیلی دو هفته‌ای پایتخت هستند. اقدامی که با مخالفت رسمی استاندار تهران مواجه شد و آن را منتفی دانست.
الان اعتقاد ما به عنوان سازمان نظام پزشکی و کارهای تحقیقاتی، جلساتی که با اساتید علمی این رشته اپیدمیولوژی و اینا برگزار میکنیم، اعتقاد ما اینه که حداقل تهران بایستی دو هفته لاکداون بشه، تعطیل بشه.
این موضوع در هفته های گذشته هم در شورای شهر و مجلس بارها مطرح شده بود و اجرا نشدنش به شایعه مخالفت حسن روحانی با تعطیلی تهران دامن زده بود. مسئله‌ای که واکنش علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا را هم به دنبال داشت. اما این صحبت‌ها برای افرادی همچون محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران، قانع کننده نیست.
همه دلسوزانه از لزوم تعطیلی پایتخت به علت شرایط وخیم کرونایی می‌گویند. از متخصصان پزشکی گرفته تا مدیران اجرایی و نمایندگان شورای شهر، ستاد ملی کرونا شفاف و سریع اعلام کند پس چه کسی مخالف این تعطیلی است و چرا؟
به غیر از ایران، در نقاط دیگر دنیا همچون اروپا، افزایش موارد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 باعث معرفی محدودیت‌های جدید کرونایی شده. از روز دوشنبه در کشور پرتغال محدودیت‌های محله‌ای برای تردد شبانه اجرا خواهد شد. منع تردد از ساعت 11 شب تا 5 صبح روز بعد. همچنین بسیاری از پرتغالی‌ها اجازه نخواهند داشت در تعطیلات آخر هفته بین ساعت‌های 13 تا 5 صبح روز بعد از خانه خارج شوند. شیوع کرونا در شمال این کشور روندی افزایشی داشته است. اما دیروز برای بسیاری از کسانی که منتظر واکسن کرونا هستند، روز خوبی بود. یکی از شرکت‌های واکسن‌سازی در چین خبر از موفقیت‌آمیز بودن واکسن تولیدیشان داد. شرکت داروسازی سینوفارم اعلام کرد که تاکنون 100 هزار نفر واکسینه شدند که از این میان 56 هزار نفر سفرهای خارجی داشتند و هیچ کدامشان به کرونا مبتلا نشده و هیچ علائم منفی هم نداشتند. با این حال بسیاری از شهروندان کشورهایی که قرار است این واکسن‌ها را از چین خریداری کنند، ضمن نگرانی از احتمال بروز عوارض جانبی چندان خوشبین نیستند. چرا که می‌گویند این واکسن‌ها هنوز تمام مراحل آزمایش‌های بالینی را طی نکردند. عبور مجموع مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 50 میلیون نفر، اما زنگ خطر را برای ساکنین کره آبی بلندتر از همیشه به صدا درآورده. مهران کریمی، رادیو فردا.
گرچه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا همچنان صدر اخبار جهان است، اما ویروس کرونا در سایه همچنان به کار خود مشغول است و جان و نفس قربانیانش را می‌گیرد. کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل همراه ماست از کالیفرنیای آمریکا. آقای دکتر، سخنگوی وزارت بهداشت ایران از افزایش بی سابقه مرگ‌های ناشی از کرونا خبر داده. رئیس شورای شهر تهران، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران و ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست حسن روحانی همگی موافق قرنطینه تهران هستند، ولی استانداری تهران گفته نه. فارغ از این دعواهای سیاسی بر سر جان مردم، چند روز واقعا قرنطینه کامل میتونه تهران رو از این وضعیت نجات بده؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. قطعا عدد دقیقش مشخص نیست، ولی حداقل باید 2 تا 3 هفته قرنطینه اجرا شروع بشه و در طی این 2 تا 3 هفته میزان موارد جدید مبتلا رصد بشه. اگر روند کاهشی بود و این کاهش به مدت 2 هفته ادامه پیدا کرد، بعد میشه قدم به قدم قرنطینه رو کمتر کرد. این نیست که به صورت دستوری بگیم آقا 1 هفته قرنطینه بشه، 2 هفته باشه و بعدش هیچ مسئله نشه. باید به صورت همزمان این شاخصهای عددی به صورت روزانه چک بشه. و جای تعجب وقتی ما میبینیم که استاندار تهران بگه که نه، چون نه در جایگاهی هست و هم رسالت ستاد کنترل در واقع کرونا رو زیر سوال میبره. یعنی یا این ستاد در واقع قدرت اجرایی و تصمیم گیری داره یا نداره. اگه داره به نظر من این بحث استانداری در واقع اصلا هیچ موردی نداره که در موردش بحث.
آقای دکتر، بحث یعنی منظور از قرنطینه واقعا چه چیزی هست؟ چون همین الان دولت ایران یک سری محدودیت ها رو ایجاد کرده، از نوع رفت آمد، اجباری کردن ماسک یا بستن یک سری از مشاغل غیر ضروری بعد از ساعت 6 عصر. قرنطینه به چه معنا؟
ببین، قرنطینه در کشورهای مختلف در واقع ممکنه تفاوت هایی داشته باشه، ولی مسئله اینه که به صورت همزمان در سراسر کشور باید یک سیاستی اتخاذ بشه که رفت و آمدها محدود بشه و اگر نیاز ضروری وجود نداره فرد از خونه بیرون نره و کارمندهای دولتی باید از راه دور در واقع کارشون رو انجام بدن و فقط نهادهایی که اورژانسی هستن و مردم نیاز به خدماتشون دارن مثل بیمارستان‌ها در واقع فعالیت داشته باشن و سایر نهادهای غیر دولتی و غیر ضروری نباید در واقع فعالیت داشته باشن و از طرف دیگه اماکن عمومی مثل رستوران‌ها، مثل باشگاه‌های بدنسازی و هر اجتماعی که باعث میشه افراد در معرض خطر قرار بگیرن اینها باید بسته باشه و باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشه. یعنی اگه فرد رعایت نکنه باید در واقع جریمه بشه و این باید به صورت هماهنگ باشه. متاسفانه در ایران بیشتر به صورت سلیقه‌ای و موردی هست و هیچ وقت در این 9 ماه گذشته به صورت منسجم صورت نگرفته. امیدوارم با توجه به شدت بالای آمارها، شما نگاه کنین در واقع حدودا 30% از افرادی که تست میشن مثبت میشن، یعنی وقتی ما میبینیم که بیش از 8500 تا 9000 تا مثبت هست، در ایران فقط 30000 تست به صورت روزانه انجام میشه، در صورتی که در خیلی از کشورها صدها هزار تست صورت میگیره و این نسبت خیلی مهمه ما در نظر بگیریم.
البته گویا آقای دکتر، ویروس کرونا در جهان نه تنها سر باز ایستادن نداره که روند افزایشی در کل جهان به خودش گرفته. برای فصل زمستان و این بیماری چه آینده شما متصور هستید؟
بله، ما همونطوری که میدونیم و قبلا هم این شده بود، در فصل زمستان خیلی از بیماری‌های ویروسی تنفسی شروعشون افزایش پیدا می‌کنه، مثل در واقع ویروس سرماخوردگی یا آنفولانزا، و به چند دلیل هست. یک، در زمستان در واقع خشکی هوا کاهش پیدا می‌کنه و ویروس به مدت بیشتری در هوا معلق می‌مونه. از طرف دیگه در فصل زمستان افراد بیشتر در اماکن سربسته هستند به جای اینکه در فضاهای سرباز باشند و همین مسئله باعث میشه که در واقع تماس نزدیک بالاتر بره و میزان شدت و حدتش بیشتر بشه. به همین خاطر در واقع پیشبینی میشد و الان ما میبینیم که در فصل زمستان شدت انتقال ویروس و از طرف دیگه شدت بستری شدن و مرگ و میر افزایش پیدا کرده و به خاطر همین چاره هایی که ما در گذشته داشتیم باید با شدت و حدت بیشتری در واقع لحاظ بشه که میزان مرگ و میر کاهش پیدا کنه. اما شما میدونید که ما الان طبق گزارش بیشترین میزان مرگ و میر رو در ایران داشتیم در یک روز و این تنها موارد گزارش شده است. موارد گزارش نشده ممکن تا 3 برابر بیشتر باشه.
البته خود دولت ایران هم اعلام کرده که این رقم بیشتری از این ابتلا وجود داره و حتی مرگ و میر 2 تا 3 برابر میتونه باشه. آقای دکتر، نظرات زیادی وجود داره درباره این بیماری که مثلا ویتامین های مختلف میتونه گرفتاری به این بیماری رو کم کنه. آیا واقعا رژیم غذایی یا ویتامینی هست که کمک کننده باشه برای کنترل این بیماری یا کاهش درصد به آلودگی به این بیماری؟
در واقع ما بین بحث بد و بدتر داریم صحبت میکنیم. با توجه به این که واکسنی وجود نداره، دنبال هر راه و روشی هستیم که شاید بتونیم شدت یا مدت بیماری رو کاهش بدیم. در بررسی هایی که در گذشته صورت گرفته برای ویروس های تنفسی دیگه مثل سرماخوردگی، در واقع ویتامین C، ویتامین D و زینک مؤثر بوده. خود زینک در واقع باعث میشه که سیستم ایمنی تقویت بشه. در مورد ویتامین C هم یک آنتی اکسیدان هست که میتونه مؤثر باشه. اما در مورد ویتامین D معمولا در افرادی که کمبود ویتامین D دارن توصیه میشه، نه کسی که وضعیت طبیعیه. و با توجه به اینکه در فصل زمستان تماس مستقیم با خورشید کمتر هست، قطعا میزان کمبود ویتامین D لحاظ است. به خاطر همین این ویتامین ها توصیه میشه، اما اینها تاثیر 100% نداره. در زمان تماس در اوائل زمان تماس میتونه مؤثر باشه که نه شدت بلکه مدت عفونت رو کاهش بده و راه دیگه هم متاسفانه وجود نداره. ولی با توجه به اینکه ویتامین ها در دسترس هستن، توصیه میشه نه به صورت مولتی ویتامین بلکه به صورت جداگانه ویتامین سی، ویتامین دی و
کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از کالیفرنیای آمریکا.
خیلی خوشحال شدم.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی بوسنی و هرزگوین 23 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرده. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، از اهمیت این بازی بگو و اینکه چه تغییراتی نسبت به اردوی قبلی در فهرست تیم ملی رخ داده.
درود رویا، همچنین بینندگان محترم. خیلی کم پیش میاد که رقیب اروپایی، اونم تیمی پرستاره که بازیکنانی در بارسلونا، میلان و تیم‌های معتبر داره، در برابر تیم ملی ایران قرار بگیره. حالا این فرصت پدید اومده، اما متاسفانه جمعی از بازیکنان اصلی تیم ملی و چهره‌های سرشناس نمیتونن تیم رو همراهی کنن به دلایل مختلف. نسبت به فهرست قبلی در خط دروازه تغییری پدید نیامده. البته پیش‌بینی میشد که حامد لک دعوت بشه، ولی باز این اتفاق رخ نداده. در خط دفاعی مرتضی پورعلی گنجی اضافه شده، در خط هافبک سامان قدوس کم شده، سعید عزت‌اللهی برگشته بعد از مدتی دوری از ترکیب تیم ملی، در خط حمله آزمون و طارمی نیستن و در این مسابقه تیم ملی فوتبال رو همراهی نمی‌کنن. گفته شده که برخی از بازیکنان، اونچه که آقای اسکوچیچ در مصاحبه‌اش یادآوری کرد، به دلایل مختلف در این اردو حاضر نیستن. اسم علی کریمی رو هم آورده بود، اما بعد از این که ساسان انصاری به خاطر ویروس کرونا خط خورد، علی کریمی دعوت شد. یعنی اون برخی مسائل انگار نکته خاصی در میون نبوده و خیلی سریع جایگزین بازیکنی شد که به خاطر ابتلا به ویروس کرونا خط خورد.
مرسی. مثل هر فهرستی در تیم‌های ملی سراسر جهان، این فهرست آقای اسکوچیچ هم انتقاداتی رو در پی داشته. مهمترین نکته ها چیه؟
دقیقا همینطوره و مهمترین موضوع ساسان انصاری بود که البته بازیکن بسیار خوبیه، ولی خب میدونیم که فوتبال ایران مهاجمین پرتعدادی در لیگ‌های اروپایی داره و اونا طبیعتاً آماده ترن و باید در اولویت باشن. حتی در داخل ایران هم هستن بازیکنانی که نمایش بهتری نسبت به ساسان انصاری ارائه کردن، ولی آقای اسکوچیچ مثل اردوی قبلی او رو دعوت کرده. شایعه هایی هم مطرح شده که مدیر برنامه های مشترکی دارن، یعنی هم دراگان اسکوچیچ هم ساسان انصاری، در این باره انتقاداتی صورت گرفته. خود اسکوچیچ هنوز به این موضوع پاسخی نداده. ضمن اینکه این مسئله که بعضی بازیکنان، در واقع ستاره ها، به خواسته خودشون به اردو دعوت نشن هم از موضوعاتیه که انتقاد انگیز شده و طبیعتا هیچ بازیکنی مهمتر از تیم ملی نیست و سرمربی تیم ملی باید تشخیص بده کدوم بازیکن بیاد یا نیاد، نه اینکه خود اون بازیکنان از اسکوچیچ بخوان که دعوت نشن. در این باره هم انتقاداتی مطرح شده.
مترجم مربیان اهل کرواسی در ایران کتاب خاطراتش رو منتشر کرده، گویا نقل قولهایی رو از مقامات سیاسی در کتابش آورده که جنجالی شده.
دقیقاً آقای نیکسیرت در این کتاب به اظهار نظر محمد رضا صادق، سفیر جمهوری اسلامی در کرواسی، اشاره کرده که میدونیم خب بسیار موقعیت سیاسیش فراتر از سفیر بوده، در مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی، دادستانی کشور، مناسب بسیار مهمی رو داشته، با آقای روحانی در اولین سفرش به سازمان ملل همراه بوده و به مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفته که دیگه چوب خط برانکو در ایران پر شده و کافیه و او رو کنار بگذارید. ما احتیاج داریم در ورزشگاه درگیری باشه، هوادارا درگیر بشن، هیجان باشه و برانکو این هیجان رو از فوتبال ایران گرفته، که این هم به هر حال نمونه ایست از دخالت عجیب مقامات سیاسی در مسائل ورزشی.
و یک سوال آخرم در مورد تیم استقلال، بازیکنان استقلال با تصمیم این باشگاه برای کاهش رقم قراردادها مخالفت کردن، دقیقاً چه اتفاقی افتاده مهدی؟
واقعا به نظر میرسه حق با بازیکنان، چون قرارداد رو امضا کردن و توافق کردن و به پیشنهادات سایر تیم‌ها پاسخ منفی دادن، اما آقای مددی میگه که باید قراردادهایی که در دوران آقای سعادتمند امضا شده اصلاح بشه و رقم‌ها کم بشه. طبیعتاً ستاره‌ها زیر بار نرفتن، البته بازیکنایی مثل پورحمید بازیکن سوم استقلال قبول کرد و قراردادش کم شد، ولی بازیکنان اصلی رو نپذیرفتن و حاضر نیستن که قراردادشون تغییر کنه.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.
تندرست، شاد و امان باشید.
Thank you.